خدایی نکرده به نقطه جوش و هیجانی خودمون نرسیم. انشالله که طاعات و عبادات یکایک که شما عزیزان در این ماه خوش مقبول درگاه الهی واقع شده باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. همچنان در خدمتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و در ادامه برنامه ها دعوتو میکنم گفتگوی روز امروز ما رو بشنوید که موضوع این برنامه مدارس پویا و بالنده، سیاست های تربیتی در عمل هست.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز همراه با شما هستیم. در این برنامه موضوع سیاست‌های تربیتی در مدارس رو با عنوان مدارس پویا و بالنده، سیاست‌های تربیتی در عمل، با مهمانان ارجمند به گفتگو و مباحثه میشنیم. بخشی رو میشنویم و برمیگردیم.
گاهی باید اتفاقی بیفتد تا ما تکان بخوریم. مدرسه محیطی است که قرار است پای کودکان و نوجوانان ما را بسازد و سهم بسزایی در شکل گیری تربیت آنها دارد. بعد از انتشار کلیپی که نشان از رفتار خارج از عرف و قانون مدارس را داشت، والدین اظهار نگرانی کردند.
فیلم با هیچ کدوم از این معیارهای من سازش نداره. من تعجب کردم واقعا.
نمی‌پسندم، ترجیح میدم بچه‌م توی مدرسه باشه که از این جور مسائل نداشته باشه.
کلاس حرمت خودشو داره، مدرسه حرمت خودشو داره. اونو باید رعایت کرد.
سرچشمه این گونه اتفاقات از کجا نشأت می‌گیرد؟ این را از دکتر محمد مهدی زاهدی، وزیر سابق آموزش و پرورش و عضو کمیسیون آموزش مجلس پرسیدیم.
یقینا تعداد اینا محدوده. تو کشور خب ده ها هزار مدرسه وجود داره. اگر تعداد مدارسی که این کار انجام شده چقدره؟ یقینا به صدتام نمیرسه. اصلا عددی نیست. ولی مهم اینه که این نبایستی تبدیل بشه به یک جریان، اونم جریان هدایت شده از بیرون. مدیران و مسئولین مدرسه که حمایت کردن یا سکوت کردن و این اتفاق افتاده، اونا باید پاسخگو باشن و یک مطالبه جدی است وزیر محترم آموزش و پرورش.
اما دکتر بطهایی، وزیر آموزش و پرورش، معتقد است
بخش عمدهش نشان میده که اینا ساختگی است. با یک موسیقی واحد در مدارس، بعد بعضی از فضا اصلا فضای محیط آموزشی نیست. ما مدرسه‌ای با این شکل و شمایل که پارتیشن شیشه‌ای داشته باشه نداریم، و شواهد دیگری که تقویت میکنه این فرضیه رو که اینا ساختگی است. ما به دنبال این هستیم که اگر نفوذ است، از کجا این نفوذ اتفاق افتاده و باید به سرعت جلوش گرفته بشه و با شدیدترین شکل خودش برخورد بشه، و اگر هم روش هایی است که ما رو فریب بدن و جهت و نگاه ما رو از مسئله اصلی منحرف بکنن، خلاصه متوجه باشیم که این فریب است. از حراست و بازرسی خواسته شده به همراه تعدادی از صاحب نظران حوزه فضای مجازی این موضوع مجدانه پیگیری کنند. از پلیس فتا درخواست کردیم و درخواست خواهیم کرد که مثل همیشه کمک ما بکنه و در حقیقت ریشه های بروز این موضوع رو مورد پیگیری قرار بده.
شاید این قبیل اتفاقات است که ما را یاد سند 20 در آموزش و پرورش می اندازد.
جان کلام در این سند 20 این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه. یعنی جناب عالی، انسان متدین و علاقمند به کشورتون، علاقمند به آیندهتون، تو کلاس درستون سرباز برای غرب درست کنید. اینی که روی سند 20 اینقدر اصرار دارن و کار میکنن، آشکار و غیر آشکار سعی میکنن این رو تحکیم کنن بر مناسبات کشورها از جمله کشور ما، این معناش اینه. همین که عرض کردم شما اینجا بشینید سرباز درست کنید برای انگلیس و فرانسه و آمریکا و بقیه این وحشی‌های کراوات زده ادکنون زده ظاهرساز، اینا بنشینن اونجا، ما در ایران و در کشورهای آسیا و غرب آسیا و کشورهای اسلامی و اینها برای اینا سرباز و پشتیبان و رعیت تربیت کنیم. بیستی اینه.
با همه اشکالاتی که به سند بیستی وارده، اما به نظر میرسد نقد اصلی در اون کشوری است، چرا که با وجود تصویب کاملترین اسناد ملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، باز اسناد غیر بومی وارداتی ارجح شمرده میشن، غافل از آن که اینجا ایران است با فرهنگ و آیینی که کاملترین نقشه راه زندگی فردی و اجتماعی را پیش روی مردم این سرزمین گذاشته است.
خب برنامه گفتگوی روز رو شما میشنوید. موضوعی که امروز بهش میپردازیم مدارس پویا و بالنده، سیاست‌های تربیتی در عمل هست. افتخار این رو دارم که در مسند جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، و همچنین جناب آقای دکتر اسدالله مرادی، استاد محترم دانشگاه فرهنگیان باشم. همچنین ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر کبری خسعلی، نماینده محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان و خانواده. آقای دکتر بنیان سلام و خیر مقدم عرض میکنم حضور شما در برنامه رو.
بله خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم به امید که انشالله حتی اکثر بهره برداری معنوی رو از این ماه عزیز داشته باشیم.
انشالله
در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. سرکار خانم دکتر خسعلی سلام عرض میکنم حضور شما و طاعات عبادتتون مقبول درگاه حق انشالله.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. انشالله که ما بتونیم در کانون تعلیم و تربیت اسلامی زمینه خوبی در شناخت مشکلات و موانع رشد و تربیت جوانانمون و بعد راهکارهای برای رفع این مشکلات ارائه بدیم.
ممنون از سرکار عالی. همچنین مهمان دیگر برنامه ما جناب آقای دکتر اسدالله مرادی تا دقایق دیگر به استودیو تشریف فرما خواهند شد و از دیدگاهشون هم بهره مند خواهیم شد. سرکار خانم دکتر خسعلی، با توجه به نگرش هایی که در خصوص آموزش و تربیت در مکتب اسلام وجود داره و با نگرهی که ما به تعلیم و تربیت داریم و تلفیقی از آموزه های ملی و مکتبی رو در نظام آموزشیمون دنبال میکنیم، آیا این واقعیت در عمل تونسته اونطور که مفروض هست متجلی بشه؟
همطور که مستحب هستید، انقلاب اسلامی با دایه اینکه انقلاب فرهنگی اجتماعی است و با موضع فرهنگی غنی و غلبه فرهنگی کارش را آغاز کرد و بر اساس این دید با سیاست هایی رو تصویب کرد، برنامه ریزی کرد، اسنادی رو به تصویب رسوند به نام مثلا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامعه علمی کشور، و در این اسناد بهترین برنامه ریزی ها، تعیین الگوها، روشها، اقدامات در سطح ملی، در سطح اجرایی، در خود آموزش و پرورش رو برنامه ریزی کرد. اما اینکه چه مقدار این برنامه ها داره در جامعه تسری پیدا میکنه، اجرا میشه، و چه مقدار میتونم بگم شبکه نفوذ، نه مسئولین عالی رتبه ما، نه برنامه‌ریزان خدوم و دلسوز ما در مراکز علمی فرهنگی در وزارت بهداشت علوم و در وزارت آموزش و پرورش، همه دارن نهایت سعیشون میکنن که منطبق با دیدگاه های اسلام ایران انشاءالله حرکت پیش بره، ولی بالاخره شبکه نفوذی بوده و هست که سعی میکنه دیدگاه های غیر منطبق با اسلام و سکولار رو هم ترجیح بده و ترویج کنه. و ما در این عرصه میبینیم که این اسناد با داشتن دیدگاه های بسیار عالی، برتر، قابل تر در سطح جهان و بعضا در سطح بین الملل در سازمان ملل که مطرح میشه، مورد استقبال کشور رو قرار میگیره، اما در عمل این اسناد رو اونگونه که باید در جامعه نمیبینیم ترویجش، تسریش و پیاده شدنش، ولی اون چیزی که سوغات اسنادی مثل بیستی هست که از 2000 تا 2015 گفتمان سازی شده بود، بعد تا 2020 برنامه‌ریزی اجرایی، و الان با معاهدات و تعهداتی که داده شده تا 2030 تحول اساسی نسل آینده رو پیش بینی کردن و هدف دارن. من اینو دارم عرض میکنم، اونها پیش بینی کردن و هدف دارن که این نسل آینده رو اونگونه تغییر بدن که اندیشه ها، نگرش ها، بینش ها و روش ها منطبق با الگوهای این معاهدات غربی باشه و کاملا سکولار و ضد دین. اما دقیقا من در جواب عرض میکنم این ملت نشان داده در تمام این دوره‌ای که تا به حال اونها تلاش کردن این آیه قرآن رو قشنگ نشون داده که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره. مردم ایستادن، مردم مقابله میکنن، معلمین ما، فرهنگیان خدوم ما، مادران، مربیان، اودیا مراقب هستن و خب البته شبکه نفوذ هم داره با شدت با امکانات تمام کار میکنه. بعضی جاهای حرکت های نامناسب یا اثرات نامناسب رو ما در نسل نوجوان و جوانمون شاهد هستیم که با این رصدها، با این برنامه‌ریزی‌ها، با این مراقبت ها هم در مسئولین برنامه‌ریزی در این دستگاه و هم در صدا و سیما و مراکزی که باید تعلیم و تربیت رو رصد بکنن، پایش بکنن و گزارش بدن و پیشگیری بکنن از این نفوذ، داریم میبینیم که الحمدلله داره عملی میشه. یعنی کاملا امیدواریم که اونها موفق نخواهند شد، ولی گفتنش و بیانش و توضیح دادن راه‌های نفوذ برای اینکه بتونیم آگاهانه همه بیدار باشیم و جلوگیری کنیم از این نفوذ لازم.
خانم دکتر، همونطور که سرکار رادیو مطلع هستید، موضوع تحول در آموزش و پرورش رو مقام معظم رهبری در سال 85 مطرح کردن، یعنی الان 13 سال سپری میشه از اون زمان و این در واقع تبدیل شدنش به سند یه زمانی رو سپری کرد و باز هم مدت مدیدی از در واقع خروجی اون و برایند کاری که شورای انقلاب فرهنگی انجام داده سپری میشه. مقام معظم رهبری تاکید کردن که آموزش پرورش کنونی کشور ما ساخت و پرداخته فکر ما و برنامه‌های ما و فلسفه ما نیست. بنای کار بر اون فلسفه‌ای نبود که ما امروز دنبال اون فلسفه هستیم. چرا؟ چه کارهایی باید انجام می‌شده که تا کنون انجام نشده؟
ببینید، این سند که شما فرمودید بلافاصله کار شد با چند هزار ساعت کار با متفکرین و اندیشمندان تعلیم و تربیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و سندی که تصویب شد در سال 90 دیگه روی میز هست و داره مورد بررسی برای برنامه‌ریزی قرار میگیره. ولی اینکه این نیامد در جامعه، برای اینکه بلافاصله بعد از این سندی رو به نام سند 20C به یونسکو در اجلاسی که مشترک میگذاشتن بین آموزش پرورش و وزارتخانه‌های مختلفی که مربوط بودن برای تعلیم و تربیت با یونسکو، تغییرات ایجاد شد. من نمونه هایی از این تغییرات رو عرض میکنم و علت این که ما به اینجا رسیدیم که اون چیزی رو که تصویب کردیم در جامعه نمیبینیم و در این تلفیق و به اصطلاح نفوذی که در برنامه‌ای که تهیه شده بود توسط نظام توسط بیگانه میبینیم که در اونجا اومدن در جلساتی این تلفیق رو انجام دادن و یه سند ملی به نام سند ملی 20C یعنی تا 2003 تهیه کردن و این رو در سال 95 در دولت تصویب کردن. بلافاصله رونمایی شد در آذر، یعنی شهریور تصویب شد، آذر رونمایی شد و اواخر سال 95 گزارشش در سطح بین الملل به عنوان کشوری که پیشگام در اجرای این سند گزارش داده شد و بعد خب مورد اعتراض متفکرین و بعد علما و مقام معظم رهبری قرار گرفت و 96 هم در تیر ماه فرمان لغوش توسط ریاست محترم جمهوری اعلام شد. ولی در عمل ما داریم لایه های مختلف نفوذ و اجرای پنهانی اون رو میبینیم که خب بعضی از اونها رو در عهد کودک ها میبینیم، بعضی رو در مدارس میبینیم، در امور مختلف.
بله،
که در سند ما آیا همین که شما فرمایید بر مبتنی بر تعلیم و تربیت نی دیده شده این برنامه ریزی یا نه، من اشاره میکنم به سند تغییر آموزش پرورش فصل چهارمش که چشمنداز هست. اونجا داره بیان میکنه که نظام تعلیم و تربیت رسمی اون در افق 1404 با اتکا به قدرت لایزال الهی مبتنی بر نظام معیار اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی و قوام بخش اونها زمینه ساز جامعه جهانی عدل مهدوی میشه و بعد توضیح مفصلی از اینکه با چه کیفیت بتونیم در منطقه و در جهان درخشش داشته باشیم و در منطقه اول باشیم و در جهان برتر و مطرح باشیم.
ممنونم خانم دکتر، چون نکات خیلی ارزشمندی در این سند مطرح شده. من در ادامه از جناب دکتر بنیانی سوال دارم. آقای دکتر، با توجه به اینکه اشاره شد سال 85 مقام معظم رهبرین در واقع دستور رو مطرح میکنن، سال 90 این سند نگارش پیدا میکنه، اما سند BC در سال 2015 شروعش هستش و در واقع ما یه مدت 4-5 ساله اینجا داریم که باز ما میبینیم که تعلل صورت میگیره و این سند به منصه ظهور نمیسه. اگه سند 20 رو که بخش آموزشش که بند 4مه یعنی هدف 4م هستش ملاک نظر قرار بدیم، این سرعت عمل 2-3 ساله به شدت در واقع قابل قیاس با اون در واقع تأخیر و تأخری که در خصوص سند تحول هست قابل مقایسه نیستن. من سوالم این هستش که چرا این تأخر اولا وجود داره؟ استکاک ها و موانعی که در نظام آموزش پرورش به خصوص در جنبه های نهادی اون وجود داره واقعا چه هست؟
بله ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام عرض کنم خدمت سرکار خانم دکتر خزعلی. ورود در مسئله تربیت تو آموزش پرورش با یه بحث سند BC به مقداری ذهن رو به انحراف می چشد. آموزش پرورش ما این بیماری هایی که از قبل از انقلاب داره همچنان با خودش همراه داره و وضعیت هم بدتر شده است و اولین قربانی این بیماری ها توی آموزش پرورش این سند تحول خواهد بود. حالا این بیماری ها چیه؟ ببینید چند تا شاخص ما باید تعریف کنیم که مستند بتونیم صحبت کنیم. آیا قدرت خرید معلمین ما که حدود 1,000,000 نفر لشکر فرهنگی هستند و صبح ساعت 8 میرن تو مدرسه تا ساعت 3 فرزندان ما در اختیارشون هست، اینا قدرت خریدشون رو به افزایش هست یا رو به کاهش؟ میزان انگیزه و دانش نیروی انسانی ما رو به رشد یا رو به ضعف؟ استعدادهای جدیدی که وارد آموزش پرورش میشن رو به افزایش است یا رو به کاهش؟ ظرفیت‌های مدیریتی که توی این وزارتخونه از با شروع تا ساعت مدرسه، این رو به رشد یا رو به ضعف؟ خود همین بحثا که ما مسئله رو موکولش میکنیم به مقوله نفوذ، داریم اعتراف میکنیم که مدیریت ضعیف است، وزارت اطلاعات کارش بلد نیست، سایر نهادهای امنیتی و خود بدنه
آمدفر. یعنی مسئله فراتر از یه سند بیرونی هست؟
بله، من میخوام بگم اولا نفوذ رو خیلی تو آموزش پرورش بزرگ نکنیم. بله. خیلی از این آثار که میبینید آثار بی توجهی عمیق به اصل موضوع تربیت در کلیت آموزش پرورش و نقاط ضعفی که در فعالیت‌های تربیتی موجود داریم.
بله.
وگرنه حالا اگر توی مدرسه موسیقی تون میذارن، بچه شب معلمه و مدیر اون مدرسه معلمش به خود دانش آموز دادن تو خونشون ماهواره میبینن، با همون فضای فرهنگی روز میان تو مدرسه یه چیز اون نواره میذارن دوباره تکرار میشه. گره زدن این پدیده ها به اصل سند 20 که بالاخره یه جریانیست در سطح جهانی و میخوان از این کانال نفوذ کنن در نظام تربیتی ما، یه حرف کاملا درستیست، هشدارهای حضرت آقا هم هشدارهای جدیست، اما این که نموده شد در مثلا یه تعدادی مثلا 110,000 مدرسه داریم، حالا فرض کنید در 500 تا اینا هم موسیقی های تون گذاشتن و رقصیدن، اینا گره زدن به BC بدون که مطالعه میدانی داشته باشیم، همینطور بگم چون اون هست اون نشون میده اینها. من چه گزارش در این رابطه ندیدم که مستند بگید این مربوط به اونه. من بیشتر تحلیل خودم اینه که این باز خورده فضای عمومی حاکمیت رسانه های غربی است تو خانواده های ما که تجلیش میاد تو مدرسه ما. از این طرف مدیریت و آموزش پرورش به واسطه مشکلات وسیع اقتصادی که داره و روز به روز هم وضعیتش بدتر میشه، مدیریت های مرتب ضعیف شده است. شما الان عدد و رقم های وحشتناکی ما داریم که نشون از یه بحران خیلی نزدیکی است که مثلا آموزش پرورش 300-400,000 تا معلمش دارن بازنشست میشن، دانشگاه فرهنگیان بیش از 100,000 تا نمیتونه تربیت کنه و 300,000 تا رو دارن میخوان بگن حالا با کمک اتفاقاتی بیکاری فارغ التحصیل ها اینا ان شاء الله به موقع جبران میکنیم، بعد اول سال مثلا بگن فعلا هر چی میاد حق و تدریس بفرستید سر کلاس،
توی آموزش پرورشی که بحثو از این جنسه با انشاءالله و سند تحول به زودی اتفاق بیفتد و این تعارفاتی که ما تو صحبتمون معمولا داریم که همه دارن زحمت کشند و اینا، این به حاشیه بردن دردهای ریشه‌ای آموزش پرورش است که باید روش بحثای خیلی جدی صورت بگیرد. اون چه مسلمه نظام مدیریت اجرایی کشور به مسائل آموزش و پرورش به واسطه اینکه آثارش بند مدت و تدریجی ظاهر می شود و همیشه دولت و مشکلات روزشون هست به توجهی جدی داشته است. همه دولت ها دولت موجودم دارد و تا ادامه این وضع بیاد از این نوع پدیده ها ما زیاد خواهیم دید که می شود گفت که اینا همون آثاره نظم جهانیه به طور توی بستر تنگی که حالا ممکنه اون بستر برای پیگیری سند محتوای سند بی سی هم آماده بکنه.
مثلا در خصوص بیشتر با جناب علی صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر خزعلی، با توجه به اینکه سند تحول نگاشته شده، انتظار هستش که این جاری بشه در بدنه وزارت آموزش پرورش، یعنی از مدیران وزارتخونه، معلمان و در واقع دست اندرکاران تعلیم و تربیت تا حتی دانش آموزان با مفاهیم و موضوعات و دغدغه‌هایی که در قالب این سند عرضه شده آشنا بشن. پیشنهاد شما برای اینکه این اتفاق بیفته و ما شاهد این باشیم که سیاست‌های تربیتی واقعا در نهاد و اون جنبه صف سازمانی تربیتی بروز پیدا بکنه و شاهد تحقق اون در عمل باشیم چه است؟
من فکر میکنم قدم اول اینه که آگاه بشیم از این اسناد، قدم دوم برنامه‌ریزی کنیم برای اجرای، قدم بریم جلو. چطور سندی سال 95 میاد و شروع میشه و بلافاصله ابلاغ میشه و بلافاصله رونمایی میشه و بعدم اجراش گزارش داده میشه؟ برای این کی اجرا گزارش داده شده؟ مدیران محترم نظام برای اون ظرف 3 ماه گزارش دادن، برای این کی گزارش دادن؟ حتی یک گزارش در این مدت از سال 91 تا امروز گزارش داده شده در اجرا؟ یا داریم برنامه‌ریزی میکنیم رو دائم میشنویم، داریم شاخص تعیین میکنیم؟ این نشون میده که نسبت به این بی‌توجهی شده. ببینید الان دردهایی که آقای دکتر گفتن من هم واقفم بهش، ولی با تمام این دردها اولا که چرا ما سراغ سند خودمون نمیریم بعد از این درس‌ها رفتیم سراغ سند بیگانه؟ یا اگر میگن نه این انعکاسی که تو جامعه هست، یعنی آموزش پرورش کار تعلیم و تربیت رو به عهده گرفته، تسلیم شده در یه فضایی که از طریق ماهواره تو خانواده و جامعه تسری پیدا کنه، یعنی مسمومیت اومده فراگیر شده، ما هم دنبال همون میریم. ما سیاست گذاری میکنیم، شبکه نفوذ میاد در این ساختار دست اندازی میکنه، مثل یه غده سرطانی که نفوذ میکنه. ما که شناسایی میکنیم این غده رو، سعی میکنیم دفعش بکنیم، جراحی بکنیم، معالجه بکنیم، باز از جای دیگه.
خانم دکتر اگر نگاه فرایندی داشته باشیم، از سیاست گذاری باید به اجرا برسیم. این شکاف به نظر شما فقط صرفا نفوذ هستش که این شکاف رو ایجاد میکنه؟
مدیریت میانی هم همکاری میکنه، چون یه وعده هایی از اون ور داده میشه در مورد این اسناد، یه تشویق هایی میشه به مدیریت میانی، گاهی بعضیشون این سلیقه رو دارن، این فکر رو دارن، این آموزش و تربیت رو در خود قرب دیدن، اون رو برتر میدونن.
خانم دکتر این درسته این فرمایش شما؟ من با توجه به این شرایط، وقتی ما شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم در واقع عالی ترین سطح، آیا برنامه های کنترلی و نظارتی که بتونه این شرایط رو در واقع رصد بکنه و در واقع به نحوی رفع بکنه، آیا وجود داره؟
در بیان و در تئوری داره، ولی در عمل گلایه مقام معظم رهبری در جریانی که 20 مطرح شد و به صحبت ایشون و مراجع و علما منجر شد تا بتونه کنترل بشه، این گلایه از داشتن که چرا شورا در جایگاه خودش نیست، چرا حضور نداره، چرا نظارت نمی کنه. ما قبول دادیم که ما در شورا اون گونه که باید در بخش نظارت و در جوری که دستورالعمل سال 93 برای تک تک اعضای شورا و دبیرخانه شورا هست که رصد بکنید، در عمل این اسناد رو تو جامعه ببینید، تحقق عینیش رو و ضعف‌ها رو و گزارش برید و این ضعف‌ها رو برطرف کنید. ما تو این زمینه سال 93 تا الان گزارش حتی یک مورد نمی‌بینیم.
تشکر میکنم از سرکار عالی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای دکتر، ما صحبت‌های خانم دکتر خزعلی رو شنیدیم. با توجه به در واقع این دیدگاه که در واقع می‌بینیم میانه طیف قابل توجهی از سیاست‌گذاران وجود داره، ولی واقعیتش این هستش که ما یک جامعه هستیم که یک نظام مشخصی داریم و سیستم‌های کنترلی نظارتی و در واقع جنبه‌های مختلف قانون‌گذار تا اجرا، همه اینها به هر حال یک کل واحد رو تشکیل میدن. این مشکلاتی که جناب علی می‌فرمایید، از یه جنبه در واقع شما کلان روندهایی رو در دنیا در واقع احسا می‌کنید که اینها اهمیت دارن و قطعاً کشور ما هم به عنوان یک کشور فعال در جامعه جهانی متأثر از اینها هست. نمونه اون در واقع جهانی شدن هستش که فرمودید. در این خصوص بیشتر توضیح می‌فرمایید؟
بله، ببینید بحث‌های گسترده و متنوعی مطرح می‌شد. من اولاً خب خودم آموزش پرورشی نیستم، ولی با شناختی که از آموزش پرورش دارم، این بحث که مدیران میانی تحت تشویق و اینا تو آموزش به اینا با آموزش پرورش شما نمیخورد و مشکل در این نقطه نیست. ببینید وقتی وزیر آموزش پرورش میاد به من خبر خوشحالی میگه بدهی های سال 96 رو ما داریم تسویه میکنیم، یعنی هنوز مدیریتی به مفهوم علمی شکل نگرفته است در آموزش پرورش که بشد باش سنده تحولی با این ابعاد و با این آرمان ها را باش عملیاتی و اجرا کرد. یعنی قد امکانات اولیهی وجود ندارد. مشکل آموزش پرورش ما اگر بخواد حل بشه، شیوه اداره کشور باید تغییر بکند. شنشه چه این حرف یعنی شه؟ خب یه وزارت خونه است. نه، آموزش پرورش یک وزارت خونه نیست. آموزش پرورش در یه مقاطعی توی این کشور 5% بودجه دولت رو تشکیل میداده در سالای 75-80.
بله.
الان این عدد رسیده 12%، 13% توی من بالای 95-6% بودجه آموزش پرورش حقوق معلمه.
بله.
از یه طرف هیچ پولی به مدیر مدرسه نمیدن، از یه طرف بخشنامه میدن که حق نداره پولی زوری بگیری از یه جایی، از یه طرف هی راجع آموزش پرورش مجانی ما تو رسانه حرف میزنیم، مدیران مدارس کلافند که توی این مدل من چطور بالاخره اینجا رو اداره کنم. ببینید راحت ما هم مردم رو هم کاران خودمون رو متهم نکنیم که اینها نفوذی هند. ببینید یه وچه این اعتراف اینه چه پس دستگاه های مسئول ما خوابند، یعنی داریم یه اعتراف دیگه ای رو به صورت تلویحی انجام میده. من به ذهنم میرسه دشمن تلاش داره نفوذ بکنه، ممکنه توی مدارس خاصی هم از طریق عواملش یا هدایت‌های غیر مستقیم یه علائم اونجا دیده بشه، اما این مفاهیمی که تو اونجا نوشته و مفاهیم مشترکی است که هم تو سند ما هست هم تو سند اونا، من تو سند ما کامل تره، اون مفاهیمی که اونجا نوشته شده تو سند ما هست تاب‌آوری، اینا مشتری یه روز داره تو مدارس غیر انتفاعی که توشن مناطق مرفه نشسته است.
بله.
یعنی پدر و مادرام از این کلمات خوششون میاد.
درست.
ما مدیر مدرسه رو مجبور کردیم که با پدر و مادر را بیا بتونه مدرسه رو اداره بکنی. از اینجا اون مفاهیم وارد مدرسه ما میشه. حالا اسمش رو میخوام بذاریم نفوذ، اسم اینو بذارید نفوذ.
بله.
میگم قصه رو اگه خوب تحلیل کنیم، ضمن این که نفوذ ممکنه وجود داشته باشه و بچه های وزارت اطلاعات باید وظایف خودشون رو انجام بدن نسبت به این مسئله، توجه کنیم که این در یه بستر طبیعی تهاجم فرهنگی جهانی داره صورت میگیره.
ممنون هستم جناب آقای دکتر بنیانیان. یک فاصله ای رو از پخش میگیریم و مجدد همراه شما و شنوندگان ارجمند هستیم. برنامه گفتگوی روز رو شما میشنوید. موضوعی که امروز بهش میپردازیم مدارس پویا و بالنده، سیاست‌های تربیتی در عمل هست. شماره های تماس ما پیامک اختصاصی برنامه 301035 و همچنین تلفن گویای 2786-1035 هست، منتظر دیدگاه ها و نظرات و پیشنهاد شما عزیزان هستیم. جناب آقای دکتر مرادی به جمع ما پیوستن، خوش آمد عرض میکنم جناب آقای دکتر. موضوعی که ما امروز تا کنون با سرکار خانم دکتر خزعلی و جناب آقای دکتر بنیانیان بهش پرداختیم، همین بحث سند تحول بنیادین آموزش پرورش هستش که چرا نتونسته تا به حال به صورت ملموس در جامعه رواج پیدا بکنه، کاستی ها و ضعف ها چه هستش در این زمینه، و اینکه در واقع اتفاقات و حواشی که در مدارس اتفاق میفته اینها متأثر از چه جریانات و زمینه هایی هستش. خانم دکتر خزعلی اعتقاد داشتن که موضوع نفوذ مطرح هستش، اگر سند تحول نتونسته در واقع در عمل متجلی بشه، اون برمیگرده به این شکافی که در شیوه های مدیریتی وجود داره و زمینه نفوذ رو ایشون خیلی پررنگ میبینن و سند 20 رو عاملی میبینن که در واقع سند تحول رو کنار زده. یعنی از یه جنبه ایشون معتقد هستن که با توجه به فرمایش های مقام معظم رهبری در سال 85 برای ضرورت تحول در نظام آموزش پرورش، این سند در سال 90 نگاشته شده، اما در سال 95 این سند توسعه 20 هستش، خصوصا اون بند آموزشش که در واقع تونسته در واقع جایگزین بشه. اینجا سوالی که مطرح شد این هستش که با توجه به فرایند دراز مدتی که سند تحول داشته، چطوری شده که در واقع سند تحول تونسته این در واقع گوی سبقت رو بربایه؟ جناب آقای دکتر بنیانیان، اعتقادشون این هستش که نباید خیلی